همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری، اکنون دعوت می‌کنم با برنامه پندهای حکیمانه با مدت 15 دقیقه همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر جویندگان حکمت و معرفت، علاقمندان به برنامه‌های معرفی رادیو دری. با برنامه پندهای حکیمانه در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته در مورد حکمت 119 نهج البلاغه شریف حضرت علی علیه السلام با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً همراه ما باشید. حضرت علی علیه السلام در حکمت 119 نهج البلاغه می فرمایند: داستان دنیا داستان مار سمی است که پوست آن نرم است و سمی کاری و کشنده در دل آن است. فریب خورده نادان بدان میل می کند و خردمند عاقل از آن می پرهیزد. صدای زیبای داوود نبی علیه السلام در کوه و دشت پیچیده بود. راه می رفت و با صدای خوش زبور می خواند. به کوهی رسید که عابدی در آنجا مشغول عبادت بود. داوود از کوه بالا رفت و در کنار آن مرد نشست. کمی بعد از او پرسید: هرگز قصد کار خطا و گناهی کرده ای؟ عابد گفت: نه. داوود پرسید: هرگز دچار عجب و غرور شده ای؟ عابد گفت: نه. داوود پرسید: آیا تا به حال میل به دنیا و لذات نامشروع آن را پیدا کرده ای؟ مرد عابد سری تکان داد و گفت: نه. داوود نبی با تعجب گفت: چگونه این میل را از خود دور کردی؟ مرد در حالی که انگشت اشارهش به سمت یک غار بود گفت: هرگاه این تمایل در من ایجاد می شود داخل این غار می شوم که می بینی و این میل از من برطرف می شود. حضرت داوود علیه السلام به همراه او داخل آن غار شد. تختی در آنجا بود و روی آن جمجمه انسانی و تعدادی استخوانه پوسیده. در کنار تخت لوحی فولادی قرار داشت که این جمله بر آن نوشته بود: من فلان پادشاهم که 1000 سال پادشاهی کردم و 1000 شهر بنا کردم و در آخر خاک فرش من است و سنگ بالش من و کرمها و مارها همسایه من هستند. پس هر که مرا زیارت کند باید فریفته دنیا نشود و فریب آن را نخورد. حجت الاسلام و المسلمین فاتحی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 119 نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین. حضرت فرمودند: مثل الدنیا که مثل الحیه لین مسها و سم ناقع فی جوفها یهوی الیها الغر الجاهل و یحذرها ذو اللب العاقل. فرمودند مثل دنیا مثل حیه است، مثل ماره، لین مسها، مار خوشخط و خالی که لمس کردن او، مس کردن او، دست کشیدن به بدن او بسیار نرمه و لذت بخشه، در حالی که سم کشنده‌ای در وجود اوست، در درون اوست، و سم و ناقه و فی جوفه ها یحوی الیه الغر الجاهل. به همین دلیل اون آدمی که مغروره و جاهل نادانه به سمت و سوی این مار خوشخط و خال حرکت میکنه، به سمت او میره. و یحذرها ذو اللب العاقل، ولی انسانی که صاحب مغزه و عاقل هست از اون حذر میکنه. در این کلام نورانی امیرالمومنین علیه السلام در واقع حقیقت دنیا رو میخوان به ما نشون بدند و به ما بفهمونن که حقیقت دنیا چیه. ظاهرش رو که نگاه میکنید خیلی فریبنده است، خیلی زیباست، خوشخط و خاله، نرمه، هر انسانی رو به سمت خودش جذب میکنه. شما الان اگه توجه بکنید، افرادی که اینها از لحاظ امکانات مادی خب در سطح بالایی هستند، ثروتمندند، ظاهر زندگی رو که نگاه میکنید میبینید خیلی زندگی زیبا، خوشگل و فریبنده‌ای دارند. بهترین ماشینا رو سوار میشن، بهترین خونه ها، بهترین امکانات در اختیار اینهاست. این ظاهر رو ما نگاه میکنیم و بعضی ها متاسفانه آرزو میکنن که کاش ما هم مثل اینا بودیم و اینجوری زندگی میکردیم. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، در سوره مبارکه قصص داریم که وقتی قارون میومد با اون ظاهر فریبنده زندگیش، با اون امکانات مادی که در اختیار داشت، خب خیلی ها قال الذین یریدون الحیات الدنیا، اونایی که اراده زندگی دنیا میکردن، اونایی که از لحاظ عقلی در سطح بالایی نبودن، اینا آرزوشون این بود، میگفتن که یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما هم زندگیمون مثل قارون بود. اما امیرالمومنین میفرماید در واقع باطن رو که نگاه میکنید اینجوری نیست و ما الان شاهدش هستیم که همین افرادی که بهترین امکانات مادی رو دارند و ما ظاهر زندگی اینها رو میبینیم، اگر انسان بره تو دل زندگی اینها و باطن رو ببینه، میبینه که یه باطن آلوده‌ای، یه باطن بسیار لجنی، کثیفی، کثافتی. این پولهایی که جمع شده اکثرش از راه حرام جمع میشه، اکثرش به واسطه حق‌کشی‌ها جمع میشه، اکثرش به خاطر ظلم و تجاوز و تعدی به حقوق دیگران جمع میشه. حالا استثناءات رو کار نداریم، اما حقیقت همینه که در معارف دین به ما یاد دادن که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، معمولا این انسان ها طغیان هم میکنند. وقتی که اون حالت استغنا بهشون دست داد، ثروتمند شدن، بی‌نیاز شدن، اینها معمولا طغیان میکنند. این ظاهر فریبنده دنیاست، اما باطنش رو نگاه میکنید، باطنش یک سم قاتلی است، یک سم کشنده است. وقتی کسی گرفتار شد، در واقع همه وجود خودش رو نابود کرد، از بین برد، اون هدف خلقت رو در واقع فراموش میکنه و چارنعل برای همین دنیا میدوه و دنیا رو هدف خودش قرار میده، تا اینکه حضرت عزرائیل میاد و جانش رو میگیره و اونجا تازه انسان متوجه میشه، چشمش باز میشه که در واقع دیگه راه بازگشتی هم نداره. در قرآن کریم میبینیم آیات فراوانی رو پروردگار متعال آورده که گوشزد کنه این حقیقت رو به ما، که فریب این ظاهر فریبنده و خوشگل و زیبای دنیا رو نخورید. اونی که حقیقت هست، اونی که اصله، اون آخرت، نه دنیا. مثلا در سوره مبارکه عنکبوت آیه 64 میفرماید و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان دار الاخره لهی الحیوان لو كانوا يعلمون. فرمود حقیقت دنیا، حیات دنیا، زندگی دنیا جز سرگرمی چیزی نیست، جز بازی چیزی نیست. اما زندگی واقعی اون سرای آخرته. اگه میدونستن لهی الحیوان، حیات واقعی اون آخرت هست، نه این دنیای فریبنده. و افرادی رو مذمت میکنن که اینها آخرتشون رو به همین دنیای چهار روزه فروختن. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. در سوره مبارکه بقره آیه 86 میفرماید که آدمایی که به خاطر این چهار روزه دنیا، این حیات دنیا، آخرت رو میفروشن، فلا یخفف عنهم العذاب، عذاب به این افراد تخفیف داده نمیشه، تو عذابشون هیچ سبکی نمیاد، هیچ تخفیفی داده نمیشه. و کسی هم نمیتونه اونها رو یاری بکنه، کسی نمیتونه کمککار این افراد باشه، چون اینها خودشون رو از دایره شفاعت پروردگار متعال در واقع خارج کردن، چون شفاعت ضابطه مند و قانونمنده.
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می‌دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه‌های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زایینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی،
امام علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه از جهات مختلفی به آسیب شناسی دنیا پرداخته و لغزش ها و کمینگاه های خطر را به ما شناسانده است. ایشان هر بار از منظر خاصی به دنیا نگریسته و آن را مورد نقد قرار داده است. این بار نیز در حکمت 119 نهج البلاغه تشبیه دیگری برای دنیای فریبنده بیان کرده و آن را به مار تشبیه نموده است. ماری که آرام و بی خطر در کنار بوته یا تخت سنگی به خود پیچیده و خفته است. هر کسی که آن را نمی شناسد به کلاف زیبایی می ماند که قابل لمس است و به دلیل لطافت پوستش نرم و دوست داشتنی. ظاهر او نشانه ای از خشونت و بیرحمی مرگاور ندارد، لذا کسانی که آن را نمی شناسند فریب ظاهر او را می خورند و به سمت آن می روند، ولی اهل معرفت و کسانی که خردمندانه به آن می نگرند هرگز تحت تأثیر ظاهر نرم و لطیف آن قرار نمی گیرند. ایشان در این حکمت پرگوهر می فرماید: داستان دنیا داستان مار سمی است که پوست آن نرم است و سمی کاری و کشنده در دل آن است. فریب خورده نادان بدان میل می کند و خردمند عاقل از آن می پرهیزد. بدون تردید این تشبیه درباره دنیای پرستان است که هدفی جز لذت و عیش و نوش ندارند، در حالی که اگر از امکانات دنیا برای رسیدن به سعادت اخروی استفاده شود، دنیا چیزی جز خیر و برکت نیست.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجبای حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
در حدیثی می خوانیم: شخصی خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کرد: به خدا ما دنیا را دوست داریم و علاقمندیم به ما داده شود. امام علیه السلام به او فرمود: دنیا را دوست داری؟ می خواهی با آن چه کنی؟ عرض کرد: زندگی خودم و خانوادم را تأمین کنم، با آن صله رحم به جا آورم، در راه خدا صدقه دهم و حج و عمره به جا آورم. امام علیه السلام فرمود: این طلب دنیا نیست، بلکه طلب آخرت است. خب همراهان شنونده، با یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه خدمتگزار شما عزیزان بودیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
اوقات و لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو مندیم. دوستان و عزیزان گرانقدر، در ادامه برنامه های رادیو دری، اینک برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت با مدت 30 دقیقه تقدیمتان می شود.
اشکار سیاسی مختلف بیاین در بیاین که اتلاف بشن، نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار بیماشی
آقایتنی خودشت
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگن نه
افغانستان در هفته ای که گذشت.
به نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید. شما دوستای عزیز ما را همراهی بفرمایید. حدوداً 30 دقیقه مطابق معمول خدمتتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به رخدادهای مهم هفته افغانستان. دوستای عزیز، البته آخرین خبرها و گفتگوها پیرامون تحولات افغانستان، ایران و سایر نکات جهان را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنین. علاوه بر برنامه ها از جمله افغانستان در هفته‌ای که گذشت، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب این هفته هم دوستای عزیز رخدادهای گوناگون در افغانستان داشتیم. بخشای مهمتر ما در این برنامه تلاش میکنیم که با آنها بپردازیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. واکنش ها به توافق آتش بس افغانستان و پاکستان. استقبال گسترده از نمایشگاه فرصت های مشترک اقتصادی ایران و افغانستان در بیرجند. و ارتقای سطح روابط افغانستان با هند و قطر. خب خیلی سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. مهمترین رخداد هفته افغانستان که واکنش‌های زیاد داشت هم در داخل افغانستان و هم در خارج از افغانستان، توافق آتش بس بود که میان افغانستان و پاکستان به امضا رسید در دوحه قطر. نخست گزارش ذبیح‌الله قریشی خبرنگار رادیو دری را بشنوید در رابطه با این موضوع. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پس از امضای توافقنامه آتش بس گفته که دو کشور تصمیم گرفتند که هیچ اقدام خصمانه علیه یکدیگر انجام ندهند.
افغانستان و پاکستان با امضای توافقنامه آتش بس تصمیم گرفتند که هیچ اقدامات خصمانه علیه یکدیگر انجام ندهند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید مذاکرات میان نمایندگان افغانستان و پاکستان در قطر با امضای یک توافقنامه پایان یافت. مجاهد از تلاش‌ها و میانجیگری کشورهای قطر و ترکیه در روند رسیدن به این توافقنامه قدردانی کرده است. با گفته مجاهد، دو طرف بر تعهد خود به صلح، احترام متقابل و روابط نیک همسایگی تاکید کردند و تصمیم گرفته شد که از عملات گروه‌هایی که علیه دولت پاکستان فعالیت دارند حمایت نخواهد شد. سخنگوی حکومت طالبان افزود که دو طرف بر سر آتش بس کامل و معنادار توافق کردند و تصمیم گرفته شد که هیچ یک از دو طرف اقدامات خصمانه در برابر یکدیگر انجام ندهند. ذبیح‌الله مجاهد همچنان گفته که دو طرف توافق کردند که هیچ گونه حمله‌ای نیروهای امنیتی، مردم ملکی و تأسیسات یکدیگر انجام ندهند. مجاهد افزوده که در آینده با میانجیگری قطر و ترکیه یک میکانیزم ایجاد خواهد شد تا ادعاهای دو طرف بررسی و توافقنامه عملی شود. پاکستان حکومت طالبان را متهم بر حمایت از طالبان پاکستانی نموده و حکومت طالبان ضمن آن که این ادعا را رد میکند، پاکستان را متهم بر دادن مخفیگاه ها به سران گروه داعش و تجهیز این گروه می نماید. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خب، گزارش همکار ما آقای قریشی بود، اما توافقنامه آتش بس واکنش های زیادی را به دنبال داشت. البته برخی نگرانی ها هم مطرح شد، به خصوص در رابطه با خط دیورند، که البته تاکید شد که طبق گفته مقامات افغانستان در این باره کدام توافق صورت نگرفته. اما در سطح منطقه هم کشورهای مختلف استقبال کردند از دستیابی دو کشور به تفاهم آتش بس. از جمله اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، ابراز خرسندی کرده و گفته جمهوری اسلامی ایران همواره بر ضرورت ثبات و امنیت در محیط پیرامونی خود تاکید کرده و دو طرف خواسته که اختلافات را از طریق گفتگو حل و فصل کند. آقای بقایی گفته صلح و ثبات در منطقه پیرامونی برای ما بسیار مهم است. هر آنچه که در افغانستان یا پاکستان اتفاق بیفتد، حتما آثار و تبعاتش متوجه ایران هم خواهد بود. به هر صورت در رابطه با تنش‌هایی که اخیراً اتفاق افتاد بین افغانستان و پاکستان، درگیری‌هایی که رخ داد، اکثر کارشناسان و صاحب نظران منطقه تأکید دارند که تنش در منطقه به نفع هیچ کدام از کشورها و البته کشورهای منطقه نمی باشد. سید حسام رضوی، کارشناس و فعال رسانه‌ای، تأکید دارد که افزایش تنش‌ها بین پاکستان و حکومت طالبان در شرایط فعلی به نفع امریکاست و کسانی که این درگیری را هم ایجاد کردن در حقیقت برنامه های امریکا را در منطقه پیش میبرند. با هم بشنویم تحلیل آقای رضوی را.
دلار در دنیا دچار فروپاشی داره میشه، این شعار نیست، اتفاقه. چین به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی الان داره بزرگترین ذخیره طلا دنیا هست. یوان از 3% در 7 سال گذشته به 53% مبادلات تجاری تو دنیا رسیده. آمریکایی‌ها به دنبال نجات خودشون هستن، به دنبال نجات دلار هستن. و اگر شرق بتونه خودشو به غرب وصل کنه از طریق کریدورهایی که افغانستان در مرکزش وجوده، شمال خودشو بتونه به جنوب وصل کنه از طریق کریدورهایی که از افغانستان وجوده، روس‌ها بتونن به جنوب خودشونو وصل کنن، چینی‌ها و هندی‌ها بتونن خودشونو به غرب وصل کنن به بازارهای اروپا، ترکیه و حتی ایران و بعد از اون. این مشکل آمریکایی ها رو در بحث فروپاشی دلار صدچندان میکنه. بهترین گزینه برای آمریکایی ها نوام شدن منطقه است. کما اینکه جای دیگه هم گفتم، استراتژی امنیت ملی ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوریش ناامنی در منطقه است. یعنی آمریکایی ها اخراج شدن از افغانستان، ولی اخراجی که اونا تصورش این بود بعد از اخراج منطقه به سمت شورش و ناامنی میره از طریق افغانستان که دچار جنگ داخلی بشه، که خدا مسیر رو جور دیگه قرار داد، اتفاق نیفتاد. الان وقتش هست که آمریکایی‌ها بتونن غرب آسیا رو، کما اینکه ونزوئلا رو به هم بریزن، به انرژی غرب آسیا دست پیدا کنن، پروژه های امنیت سازی اقتصادی شرق رو به سمت فروپاشی ببرن و بتونن دلار رو و آمریکا رو نجات بدن. این موضوع محتمل‌تر.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده تمامی موانع اطراف نهادهای حکومتی و تأسیسات نظامی در سراسر افغانستان برداشته می‌شود. عبدالمتین قانع گفته که به منظور تسهیل در رفت آمد شهروندان و کاهش محدودیت‌های امنیتی، تمام موانع اطراف ادارات و مراکز نظامی برچیده خواهد شد. و گفته وی این تصمیم مصوبه کابینه حکومت طالبان و دستور مستقیم سرپرست وزارت داخل است. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان نمایشگاهی بود که در بیرجند ایران برگزار شد، نمایشگاه فرصت‌های مشترک اقتصادی ایران و افغانستان در بیرجند. مقامات افغانستان و البته تجار هم در این نمایشگاه حضور داشتند، صحبت‌های گوناگونی صورت گرفت. این نمایشگاه به مدت 4 روز برگزار شد و البته با امضای 10 تفاهم نامه هم به کار خود پایان داد. گزارش بصیر احمد حسین‌زاده خبرنگار ما را بشنوید که به محل برگزاری این نمایشگاه رفته بود.
نمایشگاه مشترک فرصت‌های اقتصادی ایران و افغانستان با امضای 10 تفاهم‌نامه میان بازرگانان دو کشور به کار خود پایان داد. سید محمد رضا هاشمی والی خراسان جنوبی در مراسم اختتامی نمایشگاه مشترک فرصت‌های اقتصادی ایران و افغانستان ضمن تأکید بر تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی با افغانستان گفت:
ما از والی محترم فرا دعوت کردیم، در استان به مدت 3 روز خدمتشون بودیم، تفاهم‌نامه‌های امضا شد در حوزه کشت فراسرزمینی، در حوزه فراوری معادن، در حوزه گردشگری سلامت و در حوزه خدمت شما عرض کنم که بحث مراودات اقتصادی و حوزه‌های کشاورزی ما. خب دیدیم که این همه کارهایی که شکل گرفته ما باید در یه جایی فرصت‌ها و پتانسیل‌های استان رو بایزان اون معرفی کنیم. پیشنهاد شد نمایشگاهی برگزار بشود. قریب به 4 ماهه که داره برنامه‌ریزی میشه تا نتیجه این شد که نمایشگاه به نحو شایسته برگزار شد. قطعاً این برنامه اختتامیه نیست. این برنامه شروع کار ماست.
مهدی جعفری معاون امور اقتصادی ولایت خراسان جنوبی در این مراسم گفت: در جریان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی ایران و افغانستان 10 تفاهم نامه همکاری میان نهادهای اقتصادی دو کشور امضا شد و این آغاز دور جدیدی از تعاملات اقتصادی میان ایران و افغانستان است. جعفری در ادامه افسود: از 7 ولایت افغانستان همچون هرات، فراه، نیمروز، کابل، قندهار، بلخ و جلال آباد در این نمایشگاه حضور پیدا کردند و حضور ایت جلال آباد از دورترین نقطه افغانستان نشان از اهمیت این نمایشگاه داشت.
مهمترین فعالیت اقتصادی که بخش خصوصی و بخش دولتی کنار هم دیگه قرار گرفتن همین نمایشگاه بود. یعنی با تمام ظرفیت دولتی و با تمام ظرفیت بخش خصوصی کنار را هم قرار گرفتن تا بتونن یک اتفاق میمون مبارکی رو رقم بخور.
علیرضا خامزر رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی در این مراسم گفت: این نمایشگاه گام مؤثر در راستای ارتقای تعاملات اقتصادی مرزنشینان و توسعه همکاری‌های پایدار میان ایران و افغانستان بود و قراردادهای خوبی میان دو طرف امضا شد. و این ضمن حضور ارزنده اتاق‌های بازرگانی افغانستان در این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه سرآغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌های اقتصادی دو جانبه میان ایران و افغانستان است.
قطعاً این نمایشگاه می‌خوام تأکید کنم که ابتدای کار راه به کار ماست و بعد از این نمایشگاه به فرمایش جناب استاندار تازه داره کار ما شروع میشه و این مقدمه‌ای خواهد بود برای ارتقای فضای کسب و کار استان، ارتقای روابط استان با کشور افغانستان و به خصوص ولایت فراه افغانستان.
رامین سنایفر رئیس این نمایشگاه نیز در بخش دیگری از این مراسم گزارشی از روند برپایی این نمایشگاه را ارائه داد. نمایشگاه فرصت‌های مشترک اقتصادی ایران و افغانستان از 26 میزان به مدت 4 روز در شهر بیرجند ولایت خراسان جنوبی برگزار شد. بصیر احمد حسین‌زاده خبرنگار اعزامی رادیو دری بیرجند.
خب گزارش همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده بود، اما پیرامون این نمایشگاه گفتگوهای متعدد شد با شرکت کنندگان این نمایشگاه، از جمله مرتضی صفدری‌زاده رئیس منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در حاشیه بازدید تجار و مدیران بازرگانی از این منطقه گفت:
واحدهای تولیدی اینجا هم 3 تا واحد تولیدی معظمی هست. من فکر میکنم که آمار دقیقی الان نمیتونم بگم، اما مجموع سرمایه‌گذاری 17 همتی که انجام شده بخشیش هم افغانستان و دوستان تاجر افغانی و سرمایه‌گذار افغانستانی اینجا اومدن تولید کنن تا خودشون مصرف کننده محصولاتشون باشن و این یک فرایند و یک زنجیره تامین ارزش کامل جامعه‌ای رو برای یک سرمایه‌گذار فراهم می‌کنه.
جناب سفتری زاده، یکی از موضوعاتی است که خب در این دو سه روز هم زیاد مطرح شد از طرف تجار و بازرگانان افغانستانی، اون ناترازی تجاری بود، در این ارتباط چی نظر داریم؟
عرض کردم الان ببینید، با توجه به بحث همین اجلاسیه اومدیم شرایطی رو فراهم کردیم و به قید فوریت خواستار کالاهایی که قابل صادرات به ایران یا از طریق ایران به سایر کشورها باشه انجام بدیم. فکر میکنم اگر انشاءالله اتفاقی که مد نظر است بیفته و هم دو طرف هم انعطافهای لازم رو به اصطلاح خرج بدن، هم از طرف ایران هم از طرف افغانستان، عدد رشد 500 درصدی یعنی 5 برابری خیلی دور از ذهن نیست.
بازرگانانی که در افغانستان صدای شما رو میشنون، کسایی که بخواین در منطقه ویژه اقتصادی سرمایه گذاری کنن، شرایط سرمایه گذاری چگونه است؟
ببینید، سازمان منطقه ویژه اقتصادی تسهیلگر خوبی است برای سرعت بخشیدن به شروع سرمایه گذاری. قطعا زمین ارزان قیمت به نسبت سایر شرکای صنعتی وجود داره. تمرکز تمام خدمات اداری در یک سازمان هست. سرمایه‌گذار افغانستانی که بخواد اینجا حضور داشته باشه نیازی به مراجعه به ادارات متعدد و مختلفی نیست. یک اداره در منطقه وجود داره که تمام الزامات قانونیش رو همینجا رو انجام میده. مجموعه سازمان خدمات سرمایه‌گذاری خارجی پای کار منطقه ویژه اقتصادی هست، یعنی تضمین بکنه اصل و سود سرمایه‌شو و طبیعتاً زیرساختی هم که موجود هست، تمام الزامات برای سرمایه گذاری در اینجا مهیاست. قطعاً با حضورشون با بررسیشون به این نتیجه خواهند رسید.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان، یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته افغانستان که بازتاب زیاد دید داشت این بود که در یک تحول مهم دیپلماتیک، قطر با معرفی رسمی سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار خود در افغانستان سطح روابط خود با کابل را ارتقا داد و همزمان هند نیز مأموریت خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا داد، اقدامی که به گفته کارشناسان نشانه از بازگشت تدریجی هند به معادلات سیاسی و دیپلماتیک افغانستان هم تلقی می شود. وزارت خارجه هند اعلام کرده که مأموریت فنی هند در کابل به سطح سفارت ارتقا می یابد و البته این تصمیم فوراً اجرایی هم خواهد شد. این تحول دیپلماتیک حدود دو هفته پس از سفر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به هند انجام شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با اشاره به تحولات اخیر در روابط کابل با دهلی جدید گفت تصمیمات اخیر هند و قطر فضای اعتماد میان کابل، دهلی جدید و دوحه را به شکل محسوسی افزایش خواهد داد. اما در رابطه با ارتقای روابط افغانستان و هند به سطح سفارت بازتاب زیادی داشت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری، باشندگان کابل و البته تاجران استقبال کردند و در کنار آن برخی از موضوعات را هم مطرح کردند. همکار ما در همین باره آقای قریشی گزارشی تهیه کرده است که تقدیم حضورتان می شود.
پس از آن که وزارت خارجه هند مأموریت تکنیکی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا داد، اتاق تجارت و سرمایه گذاری ضمن استقبال از این تصمیم آن را باعث گسترش روابط تجاری میان دو کشور افغانستان و هندستان خوانده، تاکید کرد که سطح صادرات و واردات بین کابل و دهلی نو افزایش می‌یابد. خان آقا نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با اشاره به روابط دو کشور می‌گوید:
دو کشور از سالیان متمادی روابط دوستانه داشته و تجارتشان هم روز تا روز افزایش پیدا کرده و حال هم این تجارت در حال افزایش است. مردم افغانستان بخصوص اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان علاقمند از این است که با کشور هندوستان و سایر کشورها روابط تجارتی خود گسترش بده.
همچنان شماری از باشندگان کابل از اقدام دهلی نو استقبال نموده، ابراز امیدواری میکنند که کشور هندوستان در صدور ویزا برای افغانها تسهیلات بیشتر را فراهم کند.
مردم که اینجا با مشکل برخوردن و مثلا ویزه درمانی میخوان یا تجاری میخوان بازترین فرصت حل شو.
خوشبین هستیم که بیان در مملکت ما یه سفارت خودم اونجا باز کنن و همینجا بیان باز کنن.
تاجران افغان بازارهای هندوستان را برای کالاهای افغانستان مناسب دانسته، به این باورند که این امر زمین اساس تسهیلات در عرصه صدور ویزا برای تاجران میگردد. عبدالجبار صافی میگوید ما می توانیم با هندوستان داد و ستد زیاد داشته باشیم. تاجران ما ویزه بگیرند و برای کالاهای خود بازاریابی نمایند. محمد نبی افغان تاجر دیگر هندوستان را دوست قدیمی افغانستان عنوان داده، ابراز امیدواری می کند که این کشور در عرصه تجارت، اقتصاد، زیربنا و سایر بخشا افغانستان را کمک کند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارش همکار مکای قریشی بود. اما اینکه سطح روابط هند و افغانستان به سطح سفارت ارتقا یافته، چنانچه اشاره شد، با ساب زیادی داشت. موضوعات گوناگونی هم مطرح شد با توجه به رقابت هایی که بین هند و پاکستان وجود داره. تحلیل های زیادی هم شد. تنش هایی که اخیراً میان افغانستان و پاکستان رخ داد بر حساسیت موضوع افزود. پیرامون این موضوع با هم بشنویم تحلیلی از محمد داوود افشار، کارشناس مسائل سیاسی.
هند و پاکستان از دیرباز در منطقه رقابت های راهبردی داشتن نسبت به همدیگر. یکی از مشکلات افغانستان هم در دهه های گذشته بخشش برمیگرده به همین رقابت هایی که کشورهای منطقه از جمله هند و پاکستان با همدیگه داشتن. در شرایطی که بعد از سقوط دولت جمهوریت و استقرار حکومت طالبان، هرچند که حکومت ها در افغانستان همیشه یک روابط نسبتاً حسنه با دولت هند داشتند، اما خب در باروی کار آمدن حکومت طالبان بسیاری گمان میکردند که پاکستان و افغانستان، یعنی حکومت طالبان، به یک همپیمانی راهبردی به همدیگه برسند. به همین جهت هند بسیار دغدغه جدی داشت از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان. منتها در ظرف چند سال اخیر و خصوصا بعد از اینکه متقی وزیر خارجه طالبان به هند سفر میکنه و پاکستان به افغانستان حمله میکنه، به کابل حمله میکنه و جنگ اخیر چند روزه در میگیره، اینجا ظاهرا هند دیگه یقین پیدا میکنه که طالبان دارن یک موضع مستقلانه رو در روابط خارجیشون پیگیری میکنن و میتونن روی طالبان حساب بکنن. به همین جهت به صورت بسیار فوری اقدام به ارتقای سطح روابط خودش در حد سفارت کرده است.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. دوستان، این برنامه هر هفته همین ساعت تقدیم حضورتان میشه. از طریق سایت هم میتونین ما را دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. برنامه اسکان بشر سازمان ملل این هفته هشدار داد که شهرهای افغانستان با بحران جدی آلودگی هوا روبرو هستند. این نهاد روز چهارشنبه این هفته در صفحه ایکس نوشت که منابع آلودگی شامل دودهای ناشی از وسایل نقلیه بدون فیلتر، تولیدات صنعتی غیرقانونی و سوزاندن زغال سنگ و پلاستیک در فصل زمستان است که سلامت هزاران تن از شهروندان را تهدید می‌کند. رویداد دیگر این که وزارت صحت عامه حکومت طالبان این هفته نشست را برگزار کرد با هدف آگاهی دهی از خطرات محصولات غذایی بی‌کیفیت. در این نشست اعلام شد که کارشناسان وزارت صحت عامه ده ها قلم محصولات بیکیفیت را شناسایی کردند. کارشناسان صحت عامه از تولید کنندگان خواستند که اصول صحیح را در تمام مراحل تولید رعایت کنند. با این حال نگرانی هایی هم مطرح شد در این نشست از تولید محصولات بیکیفیت در افغانستان که حتی تلفات جانی هم داشته. زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری جزئیات این نشست را در گزارش خود بیشتر بررسی کرده، با هم بشنویم.
عبدالله حامد رئیس عمومی مسئولیت قضایی این وزارت در این نشست گفت کارشناسان وزارت صحت عامه حکومت طالبان ده ها قلم محصولات میکروبی غیر معیاری و سرطانزا را شناسایی کردند. همچنان وی بر رعایت مسئولیت قضایی در تولید تاکید نمود و از تولید کنندگان خواست که اصول صحی را در تمام مراحل رعایت کنند تا سلامت جامعه حفظ شود. نعمت الله حسینیان کارشناس ارتقای ظرفیت و آگاهی دهی وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم در این نشست گفت بر اساس بررسی آنان ده ها شرکت و کارخانه‌ای که مصروف تولید محصولات غذایی به گونه سنتی هستند از مواد بیکیفیت استفاده می کنند و گفته وی 22 قلم از مواد خوراکی وارداتی بیکیفیت ممنوع شده و ده ها تن مواد غذایی فاسد نیز هدر داده شده است. آقای حسینیان افزود که به دلیل استفاده از غذاهای بیکیفیت و آبهای آلوده بیش از 493 هزار فرد مسموم شده در سال 2024 در وزارت صحت عامه حکومت طالبان ثبت شده که از این میان بیش از 300 تن آنان جان باختند.
که 159 نفر از اینا بعد از 24 ساعت متاسفانه وفات کرده و 147 نفر از اینا بعد از 24 ساعت در بستر وفات کرده که تمامشان استفاده از غذاهای کم کیفیت هستند. در کنار از این آبهای آلوده هم در این راستا نقش بسزای خود را دارند.
این در حالی است که پیش از این سازمان جهانی غذا اعلام کرده بود که سالانه 600 میلیون تن در جهان به دلیل استفاده از مواد غذایی بیکیفیت و آب‌های آلوده در معرض امراض گوناگون قرار می‌گیرند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حاصلات جلغوزه در خوست نسبت به سال گذشته 3 برابر افزایش یافته. آصف شنواری خبرنگار ما در گزارش خود به این موضوع پرداخته.
حاصلات جلغوزه در ولایت خوست به نسبت سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. تاجران عامل افزایش آن را نبود آفات طبیعی و امراض نباتی و همچنان آب و هوای مناسب میخواند. حاجی حبیب الرحمن نماینده انجمن جلغوزه فروشان در ولایت خوست میگوید به نسبت نبود آفات طبیعی و امراض نباتی و آب و هوای مناسب در حاصلات جلغوزه به نسبت سال گذشته 3 برابر افزایش به عمل آمده است. اما وی نگفت که سال گذشته چه مقدار جلغوزه در ولایت خوست تولید گردیده بود.
نره کولی چې څمره د غذای وو د دغه په برابر باندې شهر 3 برابر زیته شوی دی.
در هنگام جمعوری حاصلات جلغوزه در ولایت خوست برای هزاران تن از باشندگان زمینه کار کردن فراهم میگردد. فروشندگان جلغوزه در آن ولایت نیز از افزایش حاصلات راضی هستند، اما میگوید حکومت باید برای فروش حاصلات جلغوزه در بازاریابی خارج از کشور همکاری بیشتر نماید.
حکومت نم دغه غوښتنه دوی چې د امیر ملک سره، انډیا سره، اروپا سره، دوبی سره آقا پر رسمی توگم خرید شروعی چی؟
در این حال مستغفر گربز سخنگوی والی خوست میگوید در حال حاضر حاصلات جلغوزه این ولایت به کشور چین صادر میگردد، اما اداره ولایتی در تفاهم با مسئولان در کابل پایتخت کشور در جستجوی بازار فروش در کشور هندوستان و دیگر کشورهای آسیایی و اروپایی میباشند.
در خوست جلغوزه یواز چین حوات صدیریگی در خوست ولایتی در مرکز سر با همغږی هڅه کوي ترڅو دغه جلغوزه د دغو هیوادونو پرته نور نړیوالو بازارونو ته هم صادر.
جلغوزه که در افغانستان به طلای سیاه نیز شهرت دارد از قیمت ترین میوه های خشک افغانستان است که علاوه از ولایت خوست، پکتیا و پکتیکا در جنگلات طبیعی ولایت ننګرهار، کنر، نورستان و لغمان نیز تولید میگردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب شنوندای گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت خدمتتون بودیم. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما farsuday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد همیتونه. به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن ما حالم خوب نیست و افسرده هستم. اما هیچ وقت از خودمان نپرسیدیم که چرا آدم ها افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بیتوجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سرصدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانی است تحسین و تشکر خانواده خدا نمیبینه. بیایم آدمای اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپای دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیاین تا دل نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا را نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمای و از نی ستان های آبای نای شاید حسابه بانگه در آئے بارت بیانه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، اینک دعوت میکنم مستند این هفته با عنوان تفسیر عشق را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم سخن از دلیر مردانی از تبار عشق است و ایثار از دیار افغانستان و ولایت سرپل. شهیدان محمد آصف و محمد عالم تفسیری. محمد آصف و محمد عالم فرزندان محمد مراد تفسیری اوایل دهه 40 هجری خورشیدی در قریه زوک ولسوالی بلخا به ولایت سرپل و در خانواده روحانی و مذهبی متولد میشن و علاقه به تحصیل در دروس حوزوی و دینی از همون ابتدای کودکی در وجود اونا شکل میگیرن. دروس ابتدایی حوزه را در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام در زوک میگذرانند. در این حال هر دو برادر از همون اوایل خردسالی و کودکی بسیار با ادب، خوشخلق و خوشرفتار بودند و بسیار محبوب و محترم. محمد حسن تفسیری برادر شهیدان تفسیری.
شهید محمد آصف تفسیری در روستای زوک ولایت سرپل افغانستان ایشون به دنیا آمدن. رفتار خوب و مناسبی داشتن ایشون. پدر و مادر همیشه از ایشون ابراز رضایت میکردن. اون زمان در افغانستان خب بیشتر از فرزندانشون از بچه هاشون برای کارهای روزمره خب استفاده میکردن، کشاورزی، دامداری، تا تابع حرف پدر بودنشون، به مادرشون احترام میگذاشتن، به خواهرشون احترام میگذاشتن، اخلاق خوبی داشت. ابتداییات رو در مدرسه علمی امام صادق علیه السلام اونجا مقدمات رو اونجا خوندن. شهید محمد عالم هم خب بین دو تا شهید بزرگوار تقریبا 2 سال بیشتر فاصله سنی نیستش. ایشون هم خب همون مدرسه امام صادق علیه السلام زرق مشغول به تحصیل بودن و تحصیلات ابتدایی، تحصیلات حوزوی، سطوح پایین‌تر حوزوی رو ایشون اونجا گذروندن.
حجت الاسلام میر حسین زیایی بچه مامای شهیدان تفصیلی.
شهید محمد آصف تفصیلی بعد از دوران کودکی به هر حال به عنوان یک شخصی که در امور زندگی با پدرش یار هست و همکار، هر حال به کارهای کشاورزی، باغداری و این مسائل رو میاره و تا زمان این کار رو انجام میده. تحصیلات در افغانستان به طبعا همون تحصیلات ابتدایی بود و بعد یک مقدار بحثای درستی دین رو در خانده بود. بیشتر کسی بود که در خانواده کارهای زندگی پدرش بیشترشون انجام میداد و از نظر اخلاقی هم آدمی خوش اخلاق و خوش برخورد بود و همت بلندی داشت در کارها و سخت کوشی و عزمی بسیار جدی و آهنین برای رسیدن به اهدافش داشت. نماز واجبش اول وقت سعی میکرد بخونه و با دوستانش خوش برخورد بود و سعی میکرد که کمک کنه، بالاخره خدمت بکنه در کارهای طلبگی. برحال سعی میکرد که کارها رو دوتر از دیگران انجام بده. شهید محمد عالمی تفصیلی از همون اوان طفولیت مکتب محلی یا همون مکتب آخوندی سابق میرفت برای تعلیم قرآن و فارسی و اینا. ایشان از همون اوان طفولیت مشغول درس‌های دینی و حوزه‌های علمیه بود. روحیه بلند و متحجدانه و خالصانه داشت و خیلی هم خوش برخورد بود در میان دوستان و خانواده و مردم و هم سن سالاش محبوب.
پدر شهیدان تفسیری در سال 1359 هجری خورشیدی بنا به علاقه فراوانی که فرزند کوچکترش محمد عالم به تحصیل دروس حوزوی داره، با مشورت بزرگان و اساتید تصمیم میگیره که فرزندش را عازم ایران کنه تا با توجه به شرایط تحصیلی بهتر در ایران دروس حوزوی را پی بگیره. بنابراین همراه فرزندش محمد عالم راه هجرت را در پیش میگیره و محمد عالم در حوزه علمیه سیدآباد چناران مشغول به تحصیل میشه.
کم و بیش علاقه به درس و بحث و به هر حال مسائل علمی داشتن، از اون جهت که خب اونجا حوزه علمی فعال بود و اونا علاقه داشتن به این مسائل. پدر ما وقتی که علاقمندی اونها رو دیدن گفتن که شرایط در ایران بهتر هست، بتونیم فرزندانشون رو به هر حال منتقل بکنن حوزه‌های علمی ایران، اینجا بتونن تحصیل بکنن. چون علاقه بیشترش شهید محمد عالم نشون میداد، همراه پدرم مراجعه میکنن به سمت ایران و مدرسه سیدآباد چناران خب مشغول به تحصیل شدن.
بعد از فراگیری یک سری علوم حوزوی که در بلخاب هم انقلاب برپا میشه علیه کمونیست‌های سابق، ایشان در انقلاب جز افرادی بود که نقش بازی کردن حضور داشت با اینکه جوان بود و بعد از مدتی که به هر حال امور دست مجاهدین افتاد، بلخاب و پنچارک و تا سر پول اینجا به دست مجاهدین بود، بازیشان برای ادامه تحصیل علوم حوزوی و علوم دینی راهی جمهوری اسلامی ایران شد. در سال 59 آمدن نشان هم در مدرسه علمی سیدآباد چناران مستقر شدن. همونجا درسای علوم حوزوی رو شروع کرد. خیلی با جدیت پیش می رفت. بعد از مدت اینجا هم مورد توجه طلبه ها و اساتید و اینا قرار گرفت که هم به عنوان پیش نمازشان را اقامه نماز بکنه، با این عدوین که برای روحیه دینی و تواضعشان طلاب رو استاد مدرسه رو جذب کرده بود. و در این حال با این آدم که درساش خیلی خوب بلد بود و خوب میخوان، برخی درسای پایین تر به ایشان واگذار میشد و تدرس میکرد.
در همین زمان هست که محمد عالم عشق به حضور در جبهه حق علیه باطل در وجود شعلور میشه و همزمان با فرمان خمینی کبیر رحمت الله علیه عازم جبهه های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران میشه.
با توجه به شرایط اون زمان که زمان جنگ بود و انقلاب اسلامی که نوپا بود و اهمیتی که خب اون زمان داده میشد که نیروها در جبهه های جنگ حضور پیدا بکنن، خب اینا هم احساس مسئولیت کردن. با توجه به خب علاقه این که به امام خمینی رحمت الله علیه داشتن، خب اون زمان اینا احساس ضرورت کردن، احساس کردن که باید توی جبهه ها حضور داشته باشن، بدون اینکه مسئله ملیت مطرح باشه، بدون اینکه بحث به هر حال ایرانی یا افغانی بودن مطرح باشه. اون چیزی که اون زمان بیشتر اهمیت داشت حفظ کیانه، نظام اسلامی بود، حفظ این انقلاب نوپا بود، بدون اینکه توقعی داشته باشن تو این صحنه حضور پیدا کردن و ادای دین کردن. بعد از اعلام بسیجی که از طرف حضرت امام انجام میشه، ایشون هم عازم جبهه میشن. خب یک زهد و تقوایی که ایشون داشتن با توجه به اون حالت روحانی که ایشون داشتن، بقیه دوستان سعی میکردن ایشون رو عنوان امام جماعت و پیش نماز قرار بدن، از وجودشون بیشتر استفاده بکنن. خود یک چند مدتی اهواز بودن، بعد از اون در عملیات رمضان سال 61 برای صفشکنی، برای سنگرکنی، برای کارهایی که ممکن بود برای دیگران واقعا سخت باشه، به عنوان داوطلب کسایی که براشون مقدور بود اعلام میکردن کی حاضر مثلا برای زنگرکنی یا کی حاضر برای مسائل سخت و دشوار پیش قدم بشه، ایشون پیش قدم میشدن.
بالاخره بحث فرمان امام و حضور به جبهه ها و اینا مطرح شد، ایشان کمر بست و راهی جبهه های نبرد حق علیه باطل شد و در وصیت نامش هم بر یک نکته رو اشاره میکنه که من به حکم امام یا فرمان امام عازم جبهه شدم، با اینکه یک افغانی هستم باید در جبهه های حق علیه باطل در افغانستان حضور پیدا کنم، اما از اونجا که اسلام مرز نداره، من فعلا برای دفاع از کیان نظام اسلامی راهی جبهه های حق علیه باطل و ضد بسیان کافر میشم. باز بعد از پیروزی اگر خداوند متعال عنایت کرد، همراه برادران ایرانی خود